و نامشم چلاوه و تو حوزه گردشگری هم ارزم بازوی شما چند سالی که تورها آره به منطقه ما میان و ارزم بازوی شما از این منطقه ای که سرسبزه در دل جنگل های ایرکانی و رشته کوی البرز قرار داره.
بله، به چه صورت فعالیت های شما به چه شکل آقای رفایی در اون منطقه؟ بله.
فعالیت من در کنار کار طول دیری و گردشگری ارزم بازوی شما فعالیت محیط زیست میکنم و خیلی ها بعدمن اینایی که فعال محیط زیستی در کشور شاید نام پیرطاهر رو بشناسن، سالیان سال در این حوزه کار میکنم. بخشی از درآمدی که من از حوزه گردشگری در میارم برای حفظ جنگل ایرکانی و حیات وحش همون مرال بزرگترین پستاندار و نماد جنگل ایرکانی، به این خاطر در این منطقه بسیار منطقه زیباییه و برای گردشگران چون به مرکز پایتخت کشور خیلی نزدیکه از امروزی شما خیلی استقبال میشه. منتها ما یه سری نگرانی هایی داریم که اگر لازم باشه من هم توضیح بدم خدمت.
بله بله، من قبل از این که شما در مورد نگرانی ها توضیح بدیم میخواستم خدمت آقای دکتر فرح‌پور بگم که اتفاقا یکی از جاذبه های گردشگری اون منطقه شده. خیلی از دوستانی که میرن به اون منطقه سر بزنن میگن حتما بریم یک بازدیدی هم داشته باشیم، یک سری بزنیم به آقای میرطاهر، چون بالاخره خودشون تبدیل به یک جاذبه شده.
جناب میرطاهر، من خدمت شما عرض ادب دارم، شبتون بخیر. به صورت خیلی خلاصه بفرمایید که اگر پیشنهادی دارید که بهبود پیدا بکنه وضعیتتون، ما سر و پا گوشیم.
عرضم به حضور جناب دکتر که پیشنهاد من اینی که گردشگر یکی از چیزایی که دولت هم عرضم به حضور شما تاکید داره برای عرضم به حضور اشتغال، موضوع گردشگری خصوصا در سواحل خزر در استان شمالی و ما تو منطقه چلاب از این قاعده مستثنا نیستیم. منتها گردشگری که هدفمند باشه، مدیریت شده باشه، همینجوری آدما جمع نشن بیان، یعنی کسی که به عنوان لیدر تو منطقه است باید اول مردم بیان برای اینجا. برای چی میان؟ برای اینکه از طبیعت اینجا استفاده کنن، از این جنگل ایرکانی، از این کوهستان البرز. ما اگر در استان شمالی اگر حالمون خوبه مدیون این کوهستان البرز و این جنگل ایرکانی. این جنگل ایرکانی و این کوهستان البرز مال 80 میلیون ایرانیه. پس بنابراین همه مردم ما از زندگی شهرنشینی، آپارتمان نشینی خسته میشن، میگن ما بریم شمال. شمال باید بمونه، حفاظت بشه که همه مردم ازش سود ببرن. و من نگرانم که این همه گردشگر میان تو منطقه، حتی لیدر ما اون شرکتی گردشگری که آدما رو میاد جذب میکنه میفرسته تو منطقه، اقلا آموزشی ندارن که ببینن اول این مردم میان به خاطر چی میان، به خاطر این کوهستان میان، به خاطر این چشمه میان، به خاطر این جنگل میان. اون جنگل باید حفاظت شه، بمونه، مردم بیان ازش استفاده کنن. الان با این شرایطی که مردم فوت کشه، هر روز میبینیم ما مثلا 20 تا میدل باس میان اون دمه از جاده ما وای میسن، با مینیبوس میان بالا، سوال تمام جنگل ما رو فرا گرفته. آدما اینقدر میان بدونی که آداب و فرهنگ بومی منطقه رو ازم به دور رعایت کنن، هر کی با هر جور هر شکلی که از میاد و منطقه و اینجوری. شما بهتر از پیرطاهر میدونید که همه جای دنیا اگر یک کسی از یک منطقه بازدید میکنه، اولویت در اینه که اول اون محیط حفظ کنه، زمینی که به سنت و فرهنگ منطقه هم ازم به شما احترام بذاره. این بخشی از حرفی من بوده.
خیلی ممنون جناب میرطاهر،
سپاسگزاریم از شما. جناب آقای غفاری، امیدواریم که با توجه به دغدغه‌مندی شما و سایر دوستان شاهد رونق گردشگری در منطقه کلاف باشیم.
امیدوارم، امیدوارم.
بسیار سپاسگزاریم از شما. شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خداحافظ.
بسیار بسیار سپاسگزارم که 68 دقیقه با رواق تماشا همراه بودیم. چیزی نزدیک به 40 دقیقه تا پایان برنامه هم فرصت داریم، آنچه که امشب با حضور جناب دکتر فرح‌بود کارشناس بزرگوار برنامه و مهمانان گرامی شنیدنی میشه. شرایط و راهکارهای تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر تحقق این مهمه، و البته همراهیتون رو با برنامه و البته سوالی که مطرح شده هم از ما دریغ نفرمایید. از زاویه دید شما برای تسهیل امور گردشگران خارجی در کشورمون چه نکاتی هستش که میتونید به اونها اشاره بکنید؟ 30,10,35 30,10,35 سامانه پیام کوتاه برنامه ازش. آقای دکتر ببخشید.
متشکرم، ممنون. خب در رابطه با شرایط و راهکارهای تسهیل ورود گردشگران خارجی با ایران صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که در استودیو هستن من یه بار دیگه معرفی میکنم، جناب آقای سید رضا هاشمی رئیس اداره دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه، جناب آقای مرتضی احمدی مشاور معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، جناب آقای ساسان قاسمی کارشناس حوزه گردشگری و جناب آقای حرمت الله رفیع رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوای جهانگردی ایران. خب جناب آقای احمدی در خدمتون هستیم. بحثی که آقای هاشمی فرمودن گفتن چند بخش تقسیم میشه، آموزش خیلی مهمه، همطور که الان واقعا به عینه دیدیم جناب آقای غفاری میرطاهر غفاری میگفت اینا آموزش ندیدن میان، و مدت هم شما مدیر کل آموزش بودین تو سازمان میراث فرهنگی، صحبت شما رو میتونیم در این رابطه بشنویم.
ببینید توسعه گردشگری ما همینطوری نمیتونیم بهره‌مند بشیم از مزایاش بدون اینکه الزاماتش رو داشته باشیم. توسعه گردشگری رو وقتی ما میگیم و میخواییم از منافعش بهره‌مند بشیم، باید تو مرحله اول در سیاست کلان تصمیم بر این باشه که یکی از اولویت‌های اصلی این کشور با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی ما حوزه گردشگری است. من به عنوان کسی که 30 سال تو این حوزه کار کردم به ضرس قاطع اعلام میکنم که هنوز تو کشور ما گردشگری جایگاه خودش رو به عنوان یک صنعت و یکی از اولویت‌های اصلی هنوز پیدا نکرده. دوم اینکه ما بعد از اینکه در سیاست‌های کلان این رو پیدا کردیم جایگاهش رو، باید برنامه براش داشته باشیم. ما الان بر اساس اینکه توی کشورهای دیگه از دانش، تجربه و تکنولوژی برای توسعه گردشگری استفاده میشه و برای اینکه بهره مند بشن این کارها رو انجام میدن، ما میدونیم که ببینید گردشگری اولش از صنعت رفت به دانشگاه و پژوهش، مؤسسات پژوهشی، ولی متعاقبش دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اومدن به سراغ صنعت و اینو رشد دادن.
درست.
و به گونه ای بود که ما الان بحث این رو داریم که گردشگری به عنوان یک علم داره تلقی میشه، یعنی ما حتی تحت عنوان توریزمولوژی داریم، یعنی ما این بحث رو داریم که گردشگری الان، یک زمانی بحث این بود که گردشگری مالتی دیسپلینریه، چند رشته‌ایه.
بله.
بعدش شد که میان رشته‌ایه. بعد صحبت شد اصلا فرارشته‌ایه و حتی به عنوان یک رشته مستقل الان تو دنیا در واقع شناخته شده. صنعت، تجربه، دانش، همه در کنار همدیگه کمک میکنن برای اینکه بتونن از منافعش ما تو کشورمون هنوز به این مراحل نرسیدیم. ما در حد و حدودی که الان از منافع گردشگری برخوردار هستیم، یعنی در بحث اشتغال، درآمد و اینا، توی همین حد و حدود من فکر میکنم که حالا هم در بخش زیرساخت، هم در بخش سرمایه گذاری، در بخش بازاریابی، در بخش آموزش فعالیت‌های خوبی انجام شده، اما برای اینکه توقع ما در همین حد و حدود بوده. اما اگر بخوایم به اون حدی برسیم که مثلا فرض بفرمایید که یکی از، من نمیام 10 تا کشور اول، حتی 20 تا کشور اول، حداقل بین 30 تا کشور اول دنیا از نظر درآمد باشیم، باید یه کارهای دیگه ای انجام بگیره. کارا چی هست؟ بعد از اینکه تصمیم در سیاست کلان گرفتیم، برنامه متناسب، برنامه که ما میگیم استراتژی های مربوط به زیرساخت های گردشگری، تأسیسات گردشگری، آموزش گردشگری، بازاریابی، سرمایه گذاری، نقش دولت، نقش بخش خصوصی، همه اینها مشخص میشه تو اون برنامه. و وقتی هم که برنامه داشتیم باید متناسب با برنامه الزاماتش رو داشته باشیم، یعنی اینکه اعتباراتش، بودجهش، متخصصینش، همه اینها رو اگر که داشته باشیم و مدیریت کلان و یک پارچه برای اینها داشته باشیم، چون الان آخرین پارادایمی که در حوزه گردشگری از نظر علمی حاکم هست دیدگاه سیستمیه که آقای هاشمی هم یه اشاره ای رو کردن که فرابخشی هست و اینها، اصلا به شکل یک سیستمه، یعنی اگر سیستم رو ما در یک بخشش اختلال ایجاد بشه، حاصلش دچار مشکل میشه. برای چی میگن یک پارچه؟ برای اینکه اون کسی که بخواد به ایران بیاد به عنوان یک مقصد گردشگری، کاری نداره که اینو بخش خصوصی، وزارت خارجه، سازمان میراث فرهنگی یا کدوم دستگاه درست انجام داده. فقط یک تجربه پیدا میکنه، یعنی میگه آقا من این راضیم یا راضی نیستم.
درسته.
وقتی هم که اگر همه دستگاه ها کارشون انجام بدن، فقط یک دستگاهی اختلال ایجاد بکنه، کل کارهایی که بقیه هم انجام دادن از بین میره. چرا؟ چون اون تصمیم میگیره دیگه نیاد، وقتی نیاد دیگه همه متضرر میشن. بنابراین من به نظرم میاد که ما باید قبول بکنیم که این یک علمه، یک تخصصه، آدمای متخصصی باید بیان تو این، هزینه های این رو باید بپردازیم، و اگر این کارها رو بکنیم ما میتونیم منافعش رو بهره‌مند بشیم. وگرنه اگر که فرض بفرمایید که حالا بیاییم بگیم که خوشمون اومد، گردشگری خیلی خوبه، جاذبه زیاد داره، اشتغال ایجاد میکنه، حالا که الان موضوعمون اینجوری هست بهتره که بریم سراغش، اینجوری به این شکل نمیتونیم از درآمدهاش استفاده کنیم، مگر برنامه داشته باشیم، الزاماتش رو عمل بکنیم، هزینه هاش رو بپردازیم، در اون صورت قطعا ما. ولی ایران به نظر من ظرفیت این کار رو داره و به خصوص الان بهترین موقع هست که همونطور که آقای رفیعی هم اشاره فرمودن، با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه های دیگه ما پیدا کردیم، شاید موتور محرکه اقتصاد ما در حوزه گردشگری میتونه منتها مشروط بر این که تمام دستگاه، حاکمیت، تمام قوا، مجلس، دولت، بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای، خود جامعه، همه تمام ذینفعان گردشگری بیان و این اراده رو بکنن، با همدیگه هماهنگ بکنن که با بتونیم این در واقع منافع گردشگری رو برای کشورمون به ارمغان بیاریم.
خیلی ممنون از توضیحات جناب آقای مرتضی احمدی، مشاور معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی سند دستی و گردشگری کشور. خب با جناب آقای ساسان قاسمی، کارشناس حوزه گردشگری همراه هستیم. جناب آقای قاسمی، من بعضی موقع میگم خوبه که ما خودمون رو بذاریم جای اونا که میخوان بیان ایران، خارجی ها. اولین چیزی که برای یک خارجی مهمه، برای خود من که میخوام برم توی کشور دیگه، امنیته. یعنی من اگر ما به بحث علمی هم نگاه کنیم و هرم مازلو هم که همه جای دنیا تدریس میشه نگاه کنیم، انسان اولویت های مشخص داره، پلکانی میره بالا، اول مسئلهش مسئله امنیته. من وقتی که میخوام بیام ایران، نگران اینم که خب این تلویزیون رو روشن میکنم، این اتفاقات منفی رو دارن میگن، وقتی میام میبینم واقعا کشور امنیه، ولی خب نمیدونم که اینو بعد یکی برای من تبیین بکنه ما آیا در کدوم شبکه خارجی داریم صحبت میکنیم. بعضی موقع تبلیغات غیر مستقیم بهتر از مستقیم جواب میده. الان همه عاشق یه کشوری میشن، عاشق یه فرهنگی میشن. چرا؟ چون یه سریال خوبی تو تلویزیون ما پخش میشه که فرهنگ اونا رو داره نشون میده. بعضی وقتا تبلیغات غیر مستقیم بسیار بهتر از تبلیغات مستقیم اثر میذاره. کدوم تبلیغ، کدوم سریال، کدوم فیلم، کدوم دستاورد، کدوم مسابقه؟ هیچی در هیچ جای جهان ما نداریم که داره انجام میشه به صورت تکی در بعضی از نمایشگاه‌ها، که اونها من متاسفم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در چند سال گذشته لغت‌های انگلیسی اشتباه در داخل کاتالوگ ایرانی بود. سایت‌ها بعضن، الان خود امشب ما بیم سایت میراث فرهنگ کشور رو باز کنیم، واقعا فاجعه است برای یک سازمانی که داره راجع به گردشگری در کشور صحبت میکنه. چه اپلیکیشنایی داریم، چه کارهایی انجام دادیم، هیچی. این یک. کدوم بیمه کاور میکنه، پوشش میده ایران رو؟ من تو خارج از کشور میخوام بیام ایران، نگران سرماخوردگی من، نگران بیماری من، نگران کدوم بیمه داره پوشش میده تو اروپا؟ همین اروپایی‌ها که ما میریم براشون انقدر تبلیغ میکنیم. عراقی‌ها که دارن میان اینجا انقدر فهمیدن که ایران مناسب گردشگری سلامت هست، برای درمان میان. الان تمام تاکسی رونات لب مرز شدن دلال بحث پزشکی. پس یک، امنیت ما باید نگاه بهش بکنیم، بیمه رو نگاه بکنیم. دو، پول. آقا من میخوام بیام یک کشوری مثل ایران، این پولمو چه جوری بیارم؟ نمیتونم از اونجا از این کارت ویزا کارتم اینجا استفاده بکنم. آقا ایناست مشکل و معضل اگه واقعا میخوایم حل بکنیم. من پولمو چه جوری بیارم؟ یا لمه یورو و دلار بذارم زیر بغلم تو کیفم بیام اینجا که نه کارت میخونه نه جوری میخونه نه فلا. اینا واقعا معضلات. سه، میریم حالا خدمات. واقعا خدمات ما آیا کیفیت مهمه یا کمیت؟ ما همین الان هتلامونو بر اساس کمیت داریم ارزش گذاری میکنیم، اصلا کیفیت نمیبینیم، میگیم هتل سه ستاره. این هتل شاید من یه اتاق داشتم خیلی خوب خدمات میداد، یعنی خود سازمان میراث فرهنگی اصلا خدمات رو اساس کمیت میبینه، کیفیت تو هیچ جا براش تعریف نشده. چجوری میخوایم به خارجی کیفیت رو بگیم وقتی برای خودمون تعریف نشده؟ مطلب بعدی مسئله آماره.
الان همه اینا رو من بچه‌ها
نه میخوام خدمت شما بگم که اینا رو
چون فرضی که میتونیم
اصلا آمار آقای احمدی عزیز که از مشاور گردشگری هستی، آقای آمار دروغه.
گفتم
آمار بله، ببینید این آمار دروغه، نیستی همچین چیزی. ما الان وزارت کار اومده اینجا نشسته تو برنامه خود ما چند ماه پیش میگه من هیچ آماری از گردشگری تو این سند ندارم، چند نفر کار میکنم. ما الان نمیدونیم تو هتل چند نفر کار، مگه میشه همچین چیزی رو ندونیم؟ چطوری ما اگه میشه واقعا وجود خارجی نداره؟ برمیگردیم با شما آقای قاسمی در خدمت شما، هر چی دوست دارید بگید.
نه این یه نکته رو که من
فقط می‌خواستم در خودم بزنم، چون این خارجی که این پولم رو چجوری برم.
نه یه نکته رو اشاره کردید که در درجه بندی مربوط به هتل ها بحث خدمات رو، چون در واقع آیین‌نامه‌ای که برای ضوابط درجه بندی هتل ها اخیراً مصوب شده، اتفاقا بحث کیفیت و خدمات پر رنگ تر دیده شده، یعنی فقط مسائل کالبدی تأسیس داده
خدا کنباید این اتفاق میفته جدیدن داره میشه که بسیار عالی. چقدر خوب عالی. جناب قاسمی در خدمتون هست.
من در خدمت شما هستم جناب دکتر فرهپور عزیز. من خودم منتقدم، یعنی تمام سوالاتی که شما داشتید من خودم هم داشتم، به اضافه یک سری موارد دیگه که حالا به تمام اعتراضات کاملا درست حضرت عالی من میخوام اضافه بکنم. یکی از اولین اعتراض هایی که دارم اینه که جناب هاشمی تو دور اول صحبتشون فرمودن که به مناسبت این که قبلا گردشگری یک امر فرهنگی محسوب میشد،
الان هم محسوب میشه البته، منتها گفتم از دو منظر بهش نگاه میشه.
اصلا همین هم اشتباهه.
منظر دوم اقتصادی،
اقتصادی هم اومده و رفته زیر مجموعه اقتصادی. من میگم اصلا هم این هست هم اون هست، ولی یه چیزی فرای این حرف هست. همونجوری هم که جناب احمدی فرمودن بس گردشگری که بس تخصص هستش، من الان دارم میگم که در حدود 4 سال گذشته یک آقای به نام جوزف نای در مؤسسه پورتلند که این مؤسسه مشاور پنتاگون آمریکاست. کار پنتاگون چیه؟ کاملا نظامی، کاملا سیاسی. این مؤسسه اومده در حوزه گردشگری داره مشاوره میده به پنتاگون که چرا، چه جوری میشه از طریق گردشگری قدرت سیاسی یک کشور رو بالا برد یا پایین آورد. یعنی دارم میگم که این امر گردشگری اصلا چیز کوچیکی نیست، اصلا مسئله اندکی نیست. میشود قدرت سیاسی یک کشور رو وصل کرد به گردشگری. میتونیم الان شاخصهایی داده، ریپورتهایی داره داده، سال به سال داره ارزشیابی سالیانه میکنه تمام کشورهای دنیا رو در حوزه قدرت نرم، بخش گردشگریشون شاخص داره که چجوری میره بالا چجوری میاد پایین. همه این کارها رو خیلی راحت تو ریپورتاش آدم میتونه بخونه متوجه بشه. این اولی مسئله است که ما الان کشور خودمون بحث گردشگری رو به عنوان یک مسئله کاملا سیاسی نمیبینیم و اصلا به عنوان قدرت نمیشناسیمش و این باید حتما مد نظر تمام بزرگان قرار بگیره.
یعنی اینو باید جناب قاسم ما بخوایم، علی دغدغمون باشه الان رئیس جمهور که در دوره بعد میخوای، باید بخوایم ازش مردم طلب بکنن بگن برنامه حوزه گردشگریتون رو اعلام بکنید ببینیم توی این حوزه چیکار میخوایم بکنید.
آقای دکتر احمدی سوال بفرمایید. میفرمایم 30 ساله که من توی این سنت هستم و واقعا هم حسن احترام گذار ایشون هستم، آیا گردشگری ما سند راهبردی داره؟
جناب احمدی
ببینید، همین که اشاره فرمودن در بحث سند، ما در سال 79-80 یه برنامه تحت عنوان برنامه ملی توسعه گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری تدوین شد و دو سال طول کشید، 18 تا کارشناس و کارشناسان خارجی در واقع از طریق بین المللی بود و اینها، ولی متاسفانه به واسطه تغییر تحولاتی که انجام شد این برنامه اجرایی نشد.
یعنی وقتی یه دولتی رحمدی تو این صنعت ما میانگین چقدر تغییرات داریم؟
الان عرض میکنم خدمتتون، بعد از اینکه ما تو بحث برنامه ای به این شکل انجام دادیم، دیدیم تغییراتی که بعدش اومد اصلا موضوع دیگری رو مطرح، اصلا برنامه رفت کنار.
چرا
دوباره علتش چیه؟ علتش اینه که همون نکته‌ای که گفتم، یعنی تو سیاست کلان به عنوان اولویت اصلی گردشگری نقش نداره. امروز میگن آقا این دوم
سند راهبردی، مگر میتونه کسی سند رو ملغا کنه؟ یعنی اونو باید به سلا بکشید که تو حق نداری، هزینه شده بابت این کار. این هزینه کجا رفته که هر متولی و مسئول گردشگری که میاد با سلیقه خودش اینو میخواد انجام بده بدون استثنا؟
من این رو خدمتون بگم. ببینید، تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری توی قانون برنامه شیشم اومده، یعنی به عنوان تکلیفه، و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو اتفاقا مکلف کرده که سند راهبردی توسعه گردشگری رو تهیه بکنه و این برنامه تهیه شده، ارسال شده که مراحل قانونی شده، یعنی برای سازمان برنامه بودجه و دولت و اینا که اون مراحل
به عمر این دولت جواب میده
معلوم نیست،
بعد دولت بعدی بیاد ملزم اینو رعایت کنه.
طبق قانون برنامه باید اینطور باشه.
نداریم دیگه.
جناب ببخشید، چون تصویر ماها رو شنوندگان محترم نمیبینن، من اسما رو بعد صدا بکنم که معرفی بکنم که بدونن که کی صحبت میکنه. خب جناب احمدی ممنون از توضیحاتتون، ممنون جناب آقای رفیع. جناب قاسم
تمام نشده
برای جناب قاسم بفرمایید صحبت
شما. یه عرض دیگه هم داشتم، این که ما چیز دیگه ای که باز توی حوزه گردشگری بهش تا الان نپرداختیم، متاسفانه نه در دستگاه های مرتبط با دیپلماسی عمومی و دیپلماسی بین المللی کشور، نه توی دستگاه میراث فرهنگی، بحث ضریب نفوذ اقتصادیه که یک مسئله کاملا جدی و تخصصی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه گردشگری که از فرزن ایران داره وارد کشور ترکیه میشه، الان تعداد رومیان میسنجن که آقا چند میلیون نفر ایرانی وارد ترکیه میشن، چند نفر ترک وارد ایران میشن، بنابراین آقایون تصمیم میگیرن که یک روزی مثلا برن با طرف ترک بشنن صحبت بکنن و اعتراض بکنن که چرا انقدر ما میایم سمت شما، خب شما یکم بیاین به سمت ما که تعادل برقرار بشه. این اصلا یه مسئله ایه که در حوزه اقتصاد کاملا منتفیه. یعنی اگر عزیزان در مقامات بالاتر یک تصوری نسبت به ضریب نفوذ اقتصادی داشتن، هیچ وقت همچین حرفی رو نمی‌زدن. باید بیایم حساب بکنیم که الان پولی که ایرانیان از جیب خودشون، نه از جیب دولت، از جیب خودشون و با اختیار خودشون دارن در ترکیه هزینه میکنن، چجوری میتونه به نفع قدرت سیاسی ایران تموم بشه؟ این از طریق ضریب نفوذ اقتصادی امکان پذیره و میشود این کار رو کرد، کمایی که کشورهای بزرگ دنیا که توی حوزه گردشگری هم دستی به آتش دارن این کار رو کردن. نمونهش هم بین رابطه بین ترکیه و روسیه که چندین سال پیش یک مناقشه ایجاد شد، این مناقشه توسط مسئله گردشگری کاملا حل شد و تموم شد رفته کارش. پس بنابراین از طریق گردشگری میشه رابطه ای رو برقرار کرد که این رابطه بتونه به نتایج خیلی مثبتی برسه. بحث بعدی بحث چرخش سرمایه گذاریه. به نظر من ما الان سرمایه گذاریمون توی حدودی وارد شده که فقط سرمایه گذار خارجی وقتی میخواد وارد ایران بشه میگیم بیا هتلای 5 ستاره بساز. مسئله اینه که دیگه واقعیتش اینه که وقتی که ورود به ایران به تمام دلایلی که تا الان گفته شد توی همین جلسه تبدیل به یک ادونچر شده، تبدیل به یک ماجراجویی شده و کسی که وارد ایران میشه با نظر و فکر این وارد میشه که
خودت ایرانی هم که میخواد جنگ سنت بشه داره با یه ضرایب عجب و غریب ریسکی وارد میشه. یعنی کسی که تو این سنت سرمایه‌گذاری میکنه فقط کلمه عاشقی رو میشه براش مطرح کرد، چیزی دیگه نداره.
خب درست میفرمایید. به نظر من حالا همه اینا از طریق برنامه‌ریزی که جناب احمدی فرمودن قابلیت حل داره، ولی دارم فکر میکنم که اگر یواش یواش ما برای این ادونچرها کسانی که وارد ایران میشن با ترس و لرز جور دیگری سرمایه گذاری بکنیم، نه این فقط صرفا
بگیم به هتل 5 ستاره بسازیم،
بگیم 5 ستاره بسازیم، یک داستان دیگه میشه. الان هنوز که هنوزه توی تفاهم نامه هایی که الان جلوی من نمونه هاش آوردم، حالا شاید اجازه نداشته باشم بگم با اینکه محرمانه نیست، ولی به همون دلیلی که هیچ وقت گفته نشده در نتیجه من هم شاید نتونم بگم، همچنان یک بندی توی همه تفاهم نامه های ما وجود داره که آقا دو طرف تمایلشون رو نسبت به اطلاعات گردشگری همدیگه رد و بدل بکنن مثلا تمایل دارن. بعد جالب اینه که زمانم میگذارن که مثلا تا 3 ماه دیگه، ظرف 3 ماه دیگه باید این اتفاق بیفته، بعد حاضرم شرط ببندم با شما که هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعد جالب تر اینه که یعنی هیچی وجود نداره که ما تا حالا ندادیم به کسی. یعنی اگر تا الان دریچه‌ای وجود می‌داشت این یه همچین بندی بین ایران و مثلا چه می‌دونم قطر اتفاق نمی‌افتاد که نه. قطری ها بخوان مثلا چون دریچه‌ای وجود نداره اطلاعات گردشگری ما رو نمیتونن به دست بیارن، از خود دولت خواهش میکنن که تو رو خدا مثلا.
بعد آقای قاسمی ببینید بقیه مثل ما فکر نمی کنند. خب الان ما یکی از موزه ها، من ماه گذشته رفته بودم، نوشته ساعت بازگشایی 9 صبح. 9 صبح یه هیئت ژاپنی اومده بودن، ساعت 9:20 موزه باز شد. اون ژاپنی دم در به من میگفت الان اگر کشور ما بود وزیر استعفا میداد امروز. 9:20 طرف رسیده میگیم چه؟ میگه کلید یادمون رفته بیاریم. رفتم از خونه دوباره آوردم، ببخشید درو باز. ببینید اصلا این تفاهم نامه که ما پاش امضا میکنیم، زمان میذاریم توش، میگیم 2 ماه دیگه ما به شما اطلاعاتو میدیم، نمیدیم، اونا ما رو رها میکنن، میگن که خب پایبند به
کردن دیگه. الان تمام این تفاهم نامه ها جناب هاشمی احتمالاً تصدیق بفرمایند جنبه نزاکتی پیدا کرده. یعنی اونا هم وقتی پای میز میشینن خیالشون راحت 80% این مواردی که گفته میشه فقط در حرف همین تفاهم نامه باقی میمونه. 2 تا وزیر میخوان کنار هم دیگه بشینن، مسائل دیگری پشت پرده قرار اتفاق بیفته، اگر نه اتفاق نمیاد.
مرسی جناب قاسمی از توضیحات جدیدی که ارائه کردین در این برنامه.
من یه نکته در خصوص این یادداشت تفاهم نامه، من آقای قاسمی دوبار اینو تکرار کردن، من فقط برای تنویر افکار عمومی که بدونن در واقع کار یادداشت تفاهم رو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با طرف خارجی امضا میکنه، تعهدات رو سازمان به طرف خارجی میده، اینجا فقط وزارت خارجه نقش هماهنگ کننده
داره. من همینجوره و منم خیلی تشکر دارم که بستر خیلی خوبی رو ایجاد میکنه برای نشستن دو طرف پشت میز، ولی واقعیتش اینه که
مثل توضیحی که دادین جناب هاشم، چون من فکر کردم وزارت خارجه این تهیه میکنه. خب
آقا نوبت البته آقای رشید فرمین، ولی من فقط اون یه نکته رو میخواستم عرض بکنم که واقعا بحث گردشگری فقط مسائل اقتصاد و نمیدونم اشتغال و اینها نیست، خیلی موضوعات دیگه. یعنی وقتی توی کشوری گردشگری رونق داره این خودش نمایانگر این هست که چقدر مدیریت و حاکمیت به دلیل فرابخشی بودنش، به دلیل اینکه مثلا فرض بفرمایید که اگر که ما میخواییم یه سفری، یه توری رو، یه برنامه سفری رو اگر که پرواز به موقع انجام نشه اقامت بعدش پشت سر اون هست، روادید، همه اینها به هم دیگه ربط دارن. و این که کدوم دستگاه به چه، همین که الان شما اشاره فرمودید مثلا 20